ساعت 24 اینجا تهران هست، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به اتفاق شما عزیزان، بازیگران عصر پهلوی رو خواهیم شنید. بفرمایید.
در برابر طوفان،
در سرمای نهم اسفند ماه 1331، محمد رضا شاه بار و بندیل سفر را جمع کرده بود و قصد داشت اول به عتبات و بعد به اروپا برود. این سفر در این هوای برفی تفریحی نبود، یک واکنش سیاسی بود. 5 روز پیش مصدق نامه تندی فرستاده بود و تهدید کرده بود که اگر شاه دست از کارشکنی بر ندارد استعفا می‌دهد. محمد رضا هم پیغام داد که چون در کشور کاری برای من باقی نمانده از کشور خارج می شدم. آن روز محمد رضا می خواست قبل از وقت نهار از تهران رفته باشد. شایعه رفتن شاه پیچید. وقتی نخست وزیر برای خداحافظی پیش شاه آمد، ناگهان صدای شعار جمعیت از بیرون کاخ بلند شد. طرفداران شاه نیروهای را بسیج کرده بودند تا علیه مصدق شعار بدهند. مصدق پیش شاه نشسته بود و شعارهای مرگ بر مصدق را میشنید. ثریا در پشت کاخ را نشان مصدق داد تا نخست وزیر پیر از جای امنی فرار کند. وقتی مصدق به خانه رسید، آنجا هم در محاصره هواداران شاه که شعار مرگ بر مصدق سر می دادند. بلافاصله پیام شاه از رادیو پخش شد که گفته بود به قصد معالجه و زیارت می‌خواسته به عتبات عالیات و سپس به اروپا برود، اما به خاطر درخواست مردم سفر را به تأخیر می‌اندازد. مصدق با عصبانیت سفیر آمریکا را ملاقات کرد و گفت آمریکایی‌ها بودند که شاه را از سفرش منصرف کردند. و سپس با خشم گفت دیگر شهروندان آمریکایی نباید در خیابان‌های تهران ظاهر شوند. آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. اما هنوز هم مصدق به دولت آمریکا بی‌اعتماد نشده بود. چیزی که مصدق نمی‌دانست این بود که عملیاتی محرمانه با همکاری سازمان اطلاعات خارجی انگلیس MI6 و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA از 6 ماه پیش با هدف سرنگون کردن دولت شروع شده بود. مقر این عملیات سفارت آمریکا بود. ضربه بعدی مصدق به شاه تصمیمش برای برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس بود. مجلس حاضر به افزایش اختیارات دولت نبودند. مصدق با این رفراندوم میخواست مجلس فعلی را منحل کند و به شاه هم نشان بدهد که مردم طرفدار دولت هستند.
هم به کانال عزیز امروز یک بار دیگر دولت ناچار شده است این حقایق را بی‌پرده با شما در میان بگذارد و در رفع مشکلات خویش از شما استنباط کند. دولت ناچار است صریحا اعلام کند که با وضع کنونی مجلس امید هیچ گونه برفتریتی در مبارزه ملت ایران نیست و ناچار است از شما مردم وطن پرست تقاضا کند عقیده خود را در ادعای انحلال آن صریحا اظهار کنید. در مواردی که بین مجلس و افکار عمومی ملت اختلاف حاصل شود و مجلس کشیده یک دستگاه کارشکنی بر علیه دولت برآید، مجلس منحل میشود و قضاوت امر را به عهده مردم محول مینمایند. اون کسانی که ادعا میکنند ملت حق ندارد و نمیتواند در این بار اظهار عقیده کند سخت و اشتباه هست، زیرا تنها ملت هست که میتواند راجه سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عقیده کند. قانون ها، مجلس ها، دولت ها همه برای خاطر مردم به وجود آمده است، نه مردم به خاطر آنها. وقتی مردم یکی از آنها را نخواستند، میتوانند نظر خود را درباره اون.
مخالفان مصدق او را به پوپولیسم و عوامگرایی متهم کردند. محمد محمد رضا هم مطمئن بود مصدق با رفراندوم میخواهد قدرت خودش را تثبیت کند و نشان بدهد مردم تا چه حد از اصلاحاتش حمایت میکنند. حالا عملیات براندازی مصدق وارد فاز خشنتری شده. روز آخر فروردین 1332 سرتیب افشارتوس از نظامیان هوادار مصدق و رئیس شهربانی کل کشور از منزلش رو بوده شد. چند روز بعد جسد او را در حالی که آثار شکنجه بر تنش معلوم بود کشف شد. بعدها مشخص شد سازمان اطلاعات خارجی انگلستان MI6 عملیات را طراحی و هدایت کرده بود. دو ماه بعد در یک بعد از ظهر گرم اوایل تیر ماه در دفتر جان فاستر دالس وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن جلسه برگزار شد. در این جلسه یک مأمور اطلاعاتی به نام کرمت روزولت نقشه مشخصی داشت. نقشه که نه به مداخله نظامی آمریکا نیازی داشت و نه به حمایت گسترده مردمی. قرار شد کرمت روزولت برای اجرای نقشه فقط با یک چمدان دلار به ایران برود تا با نظامیان گفتگو کند. 12 مرداد ماه رفراندوم مصدق برگزار شد. صندوق‌های آری از نه جدا شده بود و به این ترتیب معلوم می‌شد چه کسی به انحلال مجلس رأی داده و چه کسی نه.
اینجا در میدان سپه موافقین با انحلال مجلس افتهام رأی می‌دهند. اینجا در میدان بهارستان باید مخالفین با انحلال مجلس دوره افتهام رأی بدهند. مردم در حالی که اوراق رأی را در دست دارند به صندوق‌ها نزدیک می‌شوند. من رأی می‌دهم به آزادی. من رأی می‌دهم به مصدق. من رأی می‌دهم به استقلال ملی. زیرا می‌خواهم در سرزمین پدری خود آزاد و مستقل زندگی کنم. من از هر بیگانه و بیگانه پرستی متنفرم. من می‌خواهم آزاد باشم. با اینکه بیش از 3 ساعت برای عکس رأی تعیین نشده است، مازالک در این فرصت محدود مردم به انحلال مجلس دوره افتهام رأی دادند. مدت عکس رأی تمام شد و اینک مردم به تظاهرات پرداختند. از همه جا این فریاد دادمان بلند است.
دولت مصدق اعلام کرد 99.9% رأی دهندگان رأی آری دادند. فقط 33% واجدین شرایط شرکت کرده بودند. آیت الله کاشانی که در این مقطع با افزایش اختیارات مصدق مخالف بود، رفراندوم را تحریم کرده بود. بعد از رفراندوم مصدق مجلس را منحل کرد و 21 مرداد 1332 درخواست انحلال را برای امضا پیش محمد رضا فرستاد. اما محمد رضا تازه فرصتی به دست آورده بود. قانون اساسی اجازه می داد در غیاب مجلس شاه نخست وزیر را عزل و نصب کند. این دقیقا همون فرصتی بود که سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس منتظرش بودند. محمد رضا که می خواست از طوفان پیش رو دور باشد، تهران را ظاهراً به قصد شکار به مقصد کلاردشت ترک کرد. 2 کاغذ سفید را امضا کرد که قرار بود روی آن بعداً چیزی نوشته شود. یکی حکم عزل مصدق و دیگری حکم انتصاب سرلشکر زاهدی به نخست وزیری. بامداد روز 25 مرداد 1332 4 تانک گارد سلطنتی از کاخ شاه در آمدند و به سمت منزل مصدق رفتند. همزمان نیروهای گارد به خانه تیمسار ریاهی رئیس ستاد مشترک ارتش رفتند تا او را بازداشت کنند، اما او را پیدا نکردند. دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه هم پیدا نشد. فرمانده گارد سلطنتی فردی به نام نعمت الله نصیری شخصا با فرمان اصل نخست وزیر به خانه مصدق رفت، اما متوجه شد دور تا دور خانه مصدق تانکهای ارتشی هوادار مصدق برای دفاع موضع گرفتند. نصیری فرمان عزل نخست وزیر را به مصدق داد. مصدق دستور داد نصیری را بازداشت کنند. محمد رضا رو دست خورده بود. مصدق زودتر از کودتا خبردار شده بود. 2 افسر جوان گارد سلطنتی مخفیانه خبر کودتا را به مصدق اطلاع داده بودند. محمد رضا ساعت 4 صبح سریا را بیدار کرد و خبر داد کودتا لو رفته و باید فرار کنند. مخفیانه سوار هواپیمای کوچک شدند. وقتی هواپیما به آسمان بغداد رسید، در پاسخ به برج مراقبت، محمد رضا به جای معرفی خودش گفت چند توریست هستند که دچار مشکل فنی شدند. از بخت شاه، همان زمان پادشاه جوان عراق هم از سفری برمیگشت و به فرودگاه رسیده بود. ملک فیصل پادشاه عراق دستور داد محمد رضا شاه پیاده شده و از او استقبال کامل به عمل بیاید.
در اون روز دکتر فاطمی به سفیر ایران در بغداد تلگراف کرد که چون شاه فرار کرده است از ایران، ملت ایران او را مخلوع میشناسد و هیچ گونه تماسی با این شخص فراری نداشته باشید و او یک فردی است که باید در دادگاه‌های ملی محاکمه بشود.
شاه میدانست با این وضع مدت زیادی نمیتواند در عراق بماند. او صبح روز 27 مرداد راهی روم پایتخت ایتالیا شد. مردم تهران به میدان بهارستان آمده بودند و علیه شاه شعار می‌دادند. فاطمی وزیر خارجه حتی خواهان سرنگونی شاه و سلطنت بود.
هموطنان، دیشب وقتی شستیر گارد شاهنشاهی به طرف من نشانه روی می‌کرد، من چون به اراده شما، به ثبات و عقیده شما ایمان کامل داشتم، می‌دانستم که نهضت ملی نخواهد مرد. هموطنان، جنایات دربار پهلوی روی جنایات ملک فاروق را سفید کرد. هموطنان، شکر خدا را که آخرین پایگاه 30 ساله نفوذ انگلستان، یعنی دربار ننگین پهلوی، آنچنان منهدم شد که جز اراده شما اراده دیگری نمیتوانست این کانون فساد، این کانون ننگ را منهدم کند و سرانجام دیروز، یعنی در 25 مرداد 32 منهدم شد.
تظاهرات خیابانی تا 27 مرداد ادامه پیدا کرد. مجسمه‌های رضا شاه را پایین کشیدند. عملاً انقلاب شده بود. مصدق دستور داد همه مجسمه‌های پهلوی را از سطح شهر جمع کنند. یکی از کسانی که مجسمه‌های رضا شاه را از میدان توپخانه جمع کرد، غلامرضا تختی، پهلوان مشهور کشور بود. او نماینده پهلوان‌هایی بود که طرفدار سیاست‌های دولت بودند. در مقابلش، پهلوان‌های هوادار شاه هم بودند. جعفری که در تهران زورخانه داشت، از مدتی پیش مخفیانه با عوامل کودتا رابطه برقرار کرده بود. محمد رضا و ثریا در هتل اکسلسیور روم اقامت کردند. اما روز اول اقامت، یعنی 27 مرداد 1332، دنبال خرید لباس رفتند. محمد رضا یک دست کت و شلوار خرید و ثریا هم یک پیراهن گلدار. محمد رضا می گفت به اندازه تأسیس یک دامداری در آمریکا پول همراهش است. بعد از خرید لباس، سفیر آمریکا به دیدنش آمد و گفت بیانیه‌ای بدهد که اصل مصدق حق قانونیش بوده و علت خروج از مملکت هم جلوگیری از خونریزی بوده است. محمد رضا تصمیم گرفت بیانیه را سر فرصت بنویسد. شب 28 مرداد نماینده آمریکا با دکتر مصدق ملاقات کرد. با اظهار نگرانی از فعالیت توده‌ای و احتمال نفوذ شوروی، از مصدق خواست که فردا از نیروهایش بخواهد که خیابانها را ترک کنند. مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، اما نمی‌دانست که پشت این درخواست چه نقشه‌ای وجود دارد. فردای آن روز، یعنی 28 مرداد، شعبان جعفری و طرفداران شاه در خیابانها دست بالا را گرفتند. کرمیت روزولت، مأمور CIA، آخرین برگ برنده را هم رو کرد. او که چند روز پیش با یک چمدان دلار به ایران آمده بود، نیروهای مورد نظر خود را آماده عملیات کرد و به فرماندهان شاه دوست کرمانشاه و اصفهان هم دستور داد نیروهایشان را به تهران بفرستند. آمریکایی‌ها برای این عملیات بیش از یک مأمور ویژه و یک چمدان پول احتیاج به خزینه بیشتری نداشتند.
ساعت 8 صبح روز 28 مرداد به دفتر روزنامه باختر امروز در میدان بهارستان کوچه نظامی رفتم. حدود ساعت 9 بود که از جنوب شهر به من تلفن کردند که یک دسته 50 نفری به طرف میدان بهارستان در حرکتند و شعارهایی به نفع شاه و علیه دکتر مصدق میدهند. من جریان را به وزارت خارجه به آقای دکتر فاطمی اطلاع دادم. ایشان گفتند از این خبرها این روزها زیاد خواهید شنید. حدود ساعت 10 بود که چندین تلفن شد که وضع در شهر بسیار بده و دستجات مختلفی به حرکت افتادن و یکی دو دسته هم با اتومبیل‌های باری که عده‌ای را از جنوب شهر سوار کردن با اینها عکس‌هایی از شاه حمل می‌کنن و علیه مصدق دارن شعار میدن. من مطلب را به اطلاع آقای دکتر فاطمی و دفتر دکتر مصدق رساندم و با رئیس شهربانی وقت هم تماس گرفتم. ایشون گفت از این جریانات زیاد هست، ولی یک رو به بعد یک موتورسواری به دفتر من اومد و گفت هر چه سریعتر خودتون رو نجات بدید که دو دسته برای حمله به اینجا آماده هستند. بلافاصله دفتر روزنامه را ترک کردم. وقتی از آخرین پله دفتر بیرون آمدم وارد کوچه نظامی شدم، عده‌ای حدود 150 نفر با چوب‌هایی که سرش آتش زده بودند و قبلا به نفت و اینها آماده کرده بودند، اینها حمله کردند به محل روزنامه باختر امروز و اونجا رو با خاک یکسان کردند و آتش زدند و البته ما توانستیم جان خودمون رو نجات بدیم. من یک راست به وزارت خارجه رفتم و جریان را به دکتر فاطمی گفتم. ایشون با رئیس شهربانی تماس گرفت و بلافاصله هر دوی ما با اتومبیل وزارت خارجه آمدیم به منزل دکتر مصدق. در اونجا همه وزرا به استثنای چند نفرشون جمع بودند و مرحوم دکتر مصدق سرتیپ دفتری برادرزاده خودشون را خواسته بودند و به ایشون ریاست شهربانی رو داده بود که عده‌ای از وزرا من جمله مرحوم دکتر فاطمی گفت که این شخص مورد اعتماد نیست، ولی دکتر مصدق در اون لحظات اصلا نمیدانست که واقعا چه تصمیمی بگیرند. آقای سرتیپ دفتری آمد به شهربانی و در شهربانی تمام نیروی موجود در شهربانی را علیه مصدق تجهیز کرد و با عکس‌های از شاه تو خیابان‌ها راه افتاد و وقتی مردم دیدن که سرتیپ دفتری چنین کاری کرده است، عده زیادی هم دنبال او رفتن.
در ایتالیا محمد رضا ساعت 12 همان روز 28 مرداد همراه سریا راهی رستوران شده. قبل از نهار یکی از خبرنگاران آسوشیتد پرس کنار میز شاه آمد و تلگرافی به دستش داد. تلگراف کوتاه بود: دولت مصدق صعود کرد. محمد رضا باور نمی کرد، فقط از هیجان می لرزید. کمی بعد تلگراف تیمسار زاهدی نخست وزیر جدید هم رسید. کار مصدق تمام شده بود. در تهران شعبان جعفری نیروهای خیابانی را علیه مصدق جمع کرده بود و هواداران شاه در ارتش هم قدرت ها به دست گرفته بود. بعد از کودتا مصدق بازداشت شد. از کابوس دولت مصدق دیگر چیزی نمانده بود که محمد رضا را بترساند. محمد رضا روز 31 مرداد 1332 از روم راهی بغداد شد. در بغداد محمد رضا از مهمان نوازی شاه عراق تشکر کرد و سوار بر هواپیمای سلطنتی ملک فیصل به تهران آمد. این بار با اعتماد به نفسی بی‌سابقه به ملت پیغام داد و اعلام کرد که همیشه آماده بوده که جان خود را فدای ملت کند. محمد رضا که تازه از سفر ایتالیا برگشته بود گفت در آینده نیز اگر طوفان حوادث ملت را تهدید کند، جان خودش را فدای ملت خواهد کرد. کمی بعد دکتر حسین فاطمی به اعدام محکوم شد. محمد رضا شخصا از او متنفر بود. مصدقم پس از 3 سال حبس انفرادی تا آخر عمر به روستای تحت مالکیتش احمد آباد تبعید شد. همه کسانی که در سرنگونی مصدق نقش داشتند حالا منصب اصلی کشور را به دست گرفته بودند. پایان دولت مصدق نقطه عطف زندگی محمد رضا بود. از آن سال در محمد رضا چیزی عوض شد. او از یک پادشاه جوان و بدون اعتماد به نفس یک دیکتاتور مقتدر و جسور تبدیل شد. آمریکا که از کمک به ایران خودداری کرده بود با سرنگونی مصدق ظرف 4 سال 145 میلیون دلار به حکومت ایران کمک کرد. نفت نیز هرچند پس از ملی شدن به وضع سابق برنگشت، اما در عمل یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های بزرگ نفتی غرب با ایران قرارداد نفتی امضا کرد که تنها نیمی از سود نفت ایران به دولت می‌رسید و باقی آن به جیب این شرکت‌ها می‌رفت. این قرارداد که به قرارداد کنسرسیوم مشهور شد، عملاً همان قرارداد الحاقی پیش از ملی شدن صنعت نفت بود. قرارداد جدید کنسرسیوم با مخالفت نیروهای ملی و مذهبی در سطح جامعه روبرو شد. اما در دوران جدید دیگر هیچ صدایی به جای نمی‌رسید. آمریکا به جز کمک مالی و مشارکت در نفت، به ارتش ایران هم کمک کرد. تعداد نیروهای نظامی ایران 120 هزار نفر که در مدت بسیار اندکی به 200 هزار نفر افزایش پیدا کرد. برای کنترل مجلس هم دو حزب اصلی درست شد: حزب ملیون به رهبری منوچهر اقبال و حزب مردم به رهبری اسدالله علم که دوست دوران کودکی شاه بود. در واقع هر دو حزب 100% مطیع محمد رضا بودن. تعداد نماینده های مجلس هم یک دفعه زیاد شد و از 136 نفر به 200 نفر رسید. نمایندگان که پیش از این هر دو سال یک بار انتخاب می شدن، حالا هر 4 سال یک بار انتخاب می شدن. محمد رضا برای برگرداندن وشه خودش همراه با همسرش ثریا سفرهای زیارتی را هم شروع کرد. سفر به مکه، عتبات، مشهد و قم. محمد رضا حتی به دیدار مرجع تقلید شیعیان آیت الله بروجردی رفت. آیت الله بروجردی یکی از موفق‌ترین زعیمان حوزه علمیه قم بود. حوزه در زمان او شکوفا شده بود و به نفوذ زیادی در میان مردم داشت. آیت الله بروجردی حتی از مدارس امروزی که علوم طبیعی در کنار تعلیمات دینی در آنها تدریس می‌شد حمایت کرد. برای نزدیک شدن با اهل سنت روابط دوستانه با الازهر برقرار کرد و هیئت‌هایی را به کشورهای مختلف آفریقایی، آسیایی و اروپایی فرستاد. با وجود آیت الله بروجردی وضعیت قم همچنان با ثبات به نظر می‌رسید. در آن زمان مهمترین مسئله شاه و ثریا این بود که صاحب یک پسر بشوند تا ولیعهد داشته باشند. تنها برادر تنی محمد رضا، علی رضا، سال 1333 در این خلبانی سقوط کرد و کشته شد. حالا کشور هیچ جانشین احتمالی برای محمد رضا نداشت. شاه کمی بعد از این اتفاق همراه ثریا راهی آمریکا شد. در آمریکا بخش تفریحی سفر همراهی با بازیگران مشهور سینما، اما در کنار اینها به بیمارستان نیویورک و متخصصان نازایی آنجا هم سر زدند. پزشکان بعد از معاینات گفته بودند مشکل نازایی وجود ندارد و ثریا بیشتر درگیر استرس اتفاقات این سالهای اخیر بوده است. یعنی همه چیز زیر سر مصدق بود. در آمریکا فقط بحث نازایی ثریا نبود، مذاکراتی برای تقویت ارتش شد. آخرین کار شاه در آمریکا این بود که چطور یک سازمان اطلاعاتی قوی در ایران به وجود بیاید. با سازمان اطلاعاتی موساد، CIA و FBI به میان آمد تا به شاه کمک کنند وضعیتی همانند دوران مصدق تکرار نشود. محصول این همکاری تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همان ساواک بود. در همین سفر مقدمات عضویت ایران در یک پیمان نظامی موسوم به سنتو مورد بحث قرار گرفت. پیمانی با حضور اقمار آمریکا، ایران، ترکیه، پاکستان برای مقابله با بلوک شرق و شوروی. این سفر شاه به آمریکا حاوی معنای مهمی بود. بعد از این محمد رضا هیچ وقت برخلاف سیاست‌های واشنگتن عمل نکرد. چه یک دولت دموکرات در کاخ سفید بود و چه یک دولت جمهوری خواه تفاوتی نمی کرد. محمد رضا تکیه‌گاه جدید خود را پیدا کرده بود. محمد رضا بعد از بازگشت از سفر آمریکا، تیمسار تیمور بختیار را که قبلا فرماندار نظامی تهران بود به عنوان اولین رئیس ساواک منصوب کرد. کار بعدی محمد رضا تصفیه ارتش از افسرانی بود که به جبهه ملی یا حزب توده گرایش داشتند. نظارت اطلاعاتی روی ارتشان نهادی در ستاد ارتش به اسم رکن دو انجام میداد که چشم و گوش شاه در ارتش به شمار می‌آمد. در آن زمان ریاست رکن دو با سرتیب محمد ولی قرنی بود، یعنی او چشم و گوش شاه محسوب می‌شد. اما چیزی که شاه خبر نداشت این بود که سرتیپ قرنی در حال طراحی کودتا علیه شاه است. سال 1337 در کشور همسایه عراق هم اتفاقاتی افتاد. نظامیان عراق به رهبری عبدالکریم قاسم دست به کودتا زده بودند. ملک فیصل پادشاه جوان عراق که در جریان فرار محمد رضا به او کمک رسانده بود، با وجود اینکه در برابر آنان دستور داده بود کسی مقاومتی نکند، اما نظامیان بلافاصله بعد از تسلیم وی او را همراه اعضای خانواده به جوخه آتش سپردند. چند سال قبل از آن پادشاه مصر ملک فاروق برادر فوزیه همسر اول محمد رضا هم با کودتای نظامیان مجبور به استعفا شده بود. جمال عبدالناصر که در سرنگونی فاروق نقش کلیدی داشت، بعدها رئیس جمهور مادام العمر مصر و یکی از ستایشگران جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و نخست وزیر مصدق شد. محمد رضا همین اتفاقات را می دید. در هر دو مورد این نیروهای طرفدار شوروی بودند که دست به کودتا زدند. حالا در ایران قرنی هم برای نقشه کودتا فکر همه جا را کرده بود. قرنی از ترس دشمنی ها در ملاقات با شاه گفت که شایعاتی درباره کودتا شنیده و از شاه اجازه گرفت تا در میان برخی از طراحان کودتا شایعه کند که خود قرنی هم قصد کودتا دارد، تا همه این افراد به دام بیفتند و شناسایی شوند. شاه موافقت کرد تا به این ترتیب هر شایعی اگر علیه قرنی میشنید فکر میکرد جزی از نقشه خودش است. اما با این حال کودتای قرنی لو رفت. دقیقا هیچ کس نمیدونه چه کسی نقشه کودتای قرنی را لو داد. بعد از لو رفتن کودتا قرنی فورا دستگیر و به 3 سال حبس محکوم شد. بعد از این ماجرا محمد رضا یک دفتر ویژه اطلاعات تشکیل داد که مستقیما با نظارت خودش ارتش را کنترل کند. وحشت دیگر محمد رضا هم مسئله فرزند جانشینی بود. سریا هنوز باردار نشده بود. محمد رضا تصمیم گرفت قانونی تصویب کند که سریا همچنان ملکه باشد تا شاه همسر دوم اختیار کرده و صاحب فرزند ذکور شود. سریا با این تصمیم محمد رضا کاملا دلسرد و ناامید شد. خیلی زود از هم جدا شدند. بعد از طلاق مقرری ماهانه 7000 دلار برای سریا تعیین شد. محمد رضا در اوج قدرت ناگهان دوباره به یک افسردگی عمیق فرو رفت. کمی بعد برای سفر به انگلستان رفت. به این فکر افتاده بود که همسری از خاندان سلطنتی انگلستان اختیار کند. این تصمیم را با مقامات انگلیسی تلویحاً در میان گذاشت و حتی اشاره کرد که دوست دارد مدال گارتر بالاترین مدال سلطنتی انگلیس را دریافت کند. در هر دو مورد انگلیسی‌ها به او پاسخ منفی دادند. محمد رضا در جستجوی یک پرنسس اروپایی این بار به ایتالیا رفت و با ماریلا گابریلا دختر آخرین پادشاه ایتالیا آشنا شد. گابریلا با این ازدواج مشکلی نداشت، ولی از نظر اسلامی او باید مسلمان می‌شد، در حالی که گابریلا و پدرش هر دو کاتولیک‌های سرسختی بودند. از نظر مذهب کاتولیک هم مشکلی وجود داشت. محمد رضا قبلا طلاق گرفته بود و حالا یا همسر قبلیش باید می‌موند یا برای ازدواج در حالی که همسر قبلیش هنوز زنده است به فتوای ویژه پاپ نیاز داشت. محمد رضا از خیر این ازدواج گذشت و دوباره در تهران به دنبال ملکه آینده گشت.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.